أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. امشب قرار بود در باره این فقره صحبت بکنیم که یا أبا عبد الله لقد عظمت الرزیت و جلت و عظمت مصیبتو که درباره بزرگی مصیبت سید الشهدا و عظمت مصیبت حضرت صحبت بکنیم. البته چون وارد ماه محرم شدیم، مختصری درباره وظایف این ماه براتون عرض میکنم و مقداری هم به بحث خودمون میپردازیم. مطلب مهمی که در عزاداری ها عزیزان باید بهش توجه بکنند، قبلا هم خدمتون در این باره مطالبی عرض کردیم، این هستش که ما باید دقیقمون این باشه که محصول یک عزاداری خوب و درست چی هستش. خب برای چی سینه میزنیم؟ برای چی گریه میکنیم؟ برای چی مشکی میپوشیم؟ برای چی دست را میندازیم؟ برای چی مراسم میگیریم؟ این مطلب مهمی هستش که خب حالا در مباحثی که در بحثای مقدماتی زیارت خدمتون عرض کردم در این باره مفصل عرض کردیم، اما چند نکته هستش که لازم است بهش توجه کنیم که محصول یک عزاداری خوب و صحیح باید چی باشه. یعنی ما وقتی که ورود میکنیم به عزاداری سید الشهدا علیه السلام به مجالس 10 روزه، 15 روزه، 20 روزه، 1 ماهه محرم و صفر، ته قضیه باید چه آدمی از تو عزاداری در بیاد. از اینجا ورود کرد به مراسم عزاداری، از عزاداری چه کسی باید بیرون بیاد؟ این باید بهش توجه بکنیم. از جهت فردی باید توجه بکنیم که عاشورا روز ظهور عالی ترین مراحل و مدارج عشق به خداوند تبارک و تعالی است. در واقع هدف خلقت انسان چه عشق هست و انسان برای همین هم خلق شده، لا اله الا الله، هیچ معشوقی جز خدا نیست. گفتیم که حالا به اشتباه در بعضی جاها اله رو خدا ترجمه کردن که هیچ خدایی جز خدا نیست و این غلط هستش. اله یعنی محبوب، یعنی دلبر، یعنی معشوق. اگر به لفظش خوب دقت بکنیم متوجه میشیم که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حرف اول و آخر عالم رو روز اول زد و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و بعد فرمود نه من و نه هیچ پیغمبر دیگری بزرگتر از این پیامی برای بشر نیاورد. اگر تمام آموزش پیغمبر رو بخواد تو یک جمله قرار بدی، آموزش این است که لا اله الا الله یعنی سلطان قلب یک انسان خداوند تبارک و تعالی است. معشوق اصلی او خداوند تبارک و تعالی است و او دلدادگی به کسی جز حق تعالی نباید داشته باشد. عاشورا روز ظهور کامل لا اله الا الله هستش، یعنی تجلی لا کامل عشق به خداوند تبارک و تعالی در عالی ترین، بزرگترین و زیباترین شکل و تجلی لا اله الا الله و عشق به خداوند تبارک و تعالی در روز عاشورا ظهور داشته. محصول یک عزاداری پیوند خوردن ما با روح عاشورا هستش. یعنی کسی که میاد عزاداری میکنه، کسی که میاد گریه میکنه و سید الشهدا، باید کنده شدن از الههای مختلف رو تمرین بکنه و یاد بگیره از اصحاب عاشورا و به خصوص وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و تقرب به حق تعالی، نزدیک شدن به خود خداوند تبارک و تعالی، که متاسفانه به خاطر برنامه‌های بد تربیتی غالبا عزاداری و سید الشهدا به خاطر شخصیت عظیمی که حضرت داره و بعضی از بدآموزی‌ها میاد خودش میشه یک بت، غلبه میکنه بر حقیقت عاشورا و عزاداری و کربلا. لذا شما میبینید که امام حسین با همه جلالت قدری که داره تمام شبهای مهم ساک، شبهای عبادی هست، خلوت با حق تعالی و عشق با خداوند تبارک و تعالی است. اینه که خداوند فرمود که یکی از اعمال مهم خلوت با من این است که شخص زیارت امام حسین بره. زیارت امام حسین در همه شبهای مهم وارد شد. اما درست در روز عاشورا می‌بینید که به ما دستور دادن شما 1000 مرتبه توحید بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل قل قل. قبلا توضیح دادیم هر وقت خدا میخواد یه شاکیلیت بده دست یه نفر با قل شروع کرده. همیشه بعد از قل یادتون باشه یه شاکیلیت هست تو قرآن. قل خیلی مهمه، بگو بهشون. تو همه آیات یعنی بگو دیگه، ولی چرا میگه بگو؟ کلمه بگو رو هم میاره و پیغمبر همون جوری هم منتقل میکنه، میگه خدا به من گفت که چی؟ که بگو. گفت که بگو. قل هو هو، قل هو الله احد، یعنی الله معشوق شما، الاله احده و صمد هست تا آخرش. لم یلد و لم یولد، اینا رو یه مقدار توضیح دادیم در شب عرفه براتون. اما چی؟ و لم یکن له کفوا احد، هیچ کی حریف نداره، اصلا کفی نداره تو عشق. اگه کسی بخواد یک کسی رو جای خدا بیاد کف به خدا بگیره بذاره جای خدا، ولم یکن له کفوا احد، نمیارزه، قیمت نداره، معادل نداره. یکی کسی که کلکسیون دارن، حالا تمرباز نمیدونم چیزای دیگه داره، اینا میگه مثلا اینو نمیفروشم چون براش قیمت نمیشه گذاشت، ها قیمت نداره. خدا میگه که من معشوقی هستم که کسی جای من نمیتونه تو دل انسان قرار بگیره، هر کس دیگه بیاد خراب میکنه اونجا. قل هو الله احد. یه روز عاشورا تو حواست به این باشه، وقتی مردم شور سینه زنی و عزاداری و چیزای دیگه دارن که تمرکز بگیری 1000 مرتبه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. موتورت چیه؟ موتورت مصیبتی است که داری میشنوی. این مصیبت موتور حرکت توست. وقتی میبینی که با سید الشهدا اون جنایات رو تو روز عاشورا کردن و حضرت هر باری که سرش یه جنایتی پیاده میکردن شادتر میشد، قویتر میشد، چون یه چیزی رو میکند از خودش میداد به خدا، در راه خدا قربانی میشد هر دفعه یه چیزی رو تا کاملا اوریان بشه برای خدا، کاملا خالص بشه برای خدا. این یعنی قل هو الله احد، این الا اله الا الله. وقتی علی اصغر رو میخواد ببره اونجا سر دست میخواد یه لا اله الا الله بشه. وقتی علی اشعر رو میفرسته یه لا اله الا الله بشه. وقتی عباس رو میفرسته یه لا اله الا الله بشه. تمام فرستادن ها لا اله الا الله هستش. فقط خدا، فقط هیچ دیگه، همه چیز، همه دوست داشتنی ها فدای خدا. محصول یه زیارت عاشورای خوب، یه عزاداری خوب، یه هیئت خوب، یه سینه‌زنی خوب این است که انسان وقتی وارد سینه‌زنی عزاداری مجلس میشه، زیارت عاشورا میخونه، اگر دید عرضه داره که چیزهایی رو که بهش وابسته است برای خدا بده و دلبستگیش به خدا و تبارک و تعالی بیشتر میشه، معلوم است که عزاداری خوبی کرده. این دقیقاً با حقیقت عزاداری پیوند خورد. حضرات هیچ احتیاجی به عزاداری ما ندارن، به گریه. واسه ما گریه بکنیم چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ هیچی. ولی وقتی میگه حس گرفتیم، گریه کردیم، اما اون روح اومد، اون روح اومد سراغ ما، و این گریه خیلی کار میکنه، این مشکی پوشیدن خیلی کار میکنه، این موسیقی مصیبت ها، روز خونی ها، نوه خونی ها، این رقص های فطری زیبایی که ما توی سینه زنی و توی شعور گرفتن داریم و نواهای زیبایی که داریم که فطرت سوارش میشه و میره تا آغوش خداوند تبارک و تعالی، اینا خیلی کار میکنه برای انسان. بتونیم درست استفاده کنیم ازش، نه که فکر کنیم عزاداری یه چیز مستقلی هست و انجامش بدیم. نه، اینجوری نیست. عزاداری یه ابزاره، یه وسیله است، باید محصول بده بیرون، میوه بده بیرون. ما نباید شاخ و برگ بیرون بیاییم از مجلس عزاداری، باید چی بیرون بیاییم؟ میوه. میوه یعنی چی؟ یعنی عاشق خدا. میوه است. عاشق خدا. و این عشق تجلیات خیلی زیبایی داره، تجلیات و ظهورات خیلی زیبایی داره. برای همین توصیه میکنم انشاءالله عزیزان از همین امشب حواسشون باشه، از دلی که میخواید برید یا قبلش یا بعدش یه مقدار تمرکز بگیرید، حداقل یه صد مرتبه درست همون چی قبلا توضیح دادم بگید لا اله الا الله. این لا رو بردار بکش روی اله ها، اله هایی که داری. فقط بگو یه کسی میخواد یه نفر های که مقلب من بشه. یار دلارام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. آرام و آرام یعنی سعی کنید توی این محرم و سفر این دو ماه آروم آروم بیاد خدا دیگه، خدا بیاد، بیاد سلطان قلب بشه انشاءالله. محصول عزاداری خوب قبلش و بعدش این ذکر فراموشتون نشه، خیلی مهم است، خیلی مهم است. که مهمتر از این شما چیزی ندارید، مهمتر از این هیچ کس چیزی نداره. من دیگه اون شاکری دادم دست شما، حال دیگه شاکری دادم دستتون که بدونید میخواید چیکار بکنید. بعد وقت با توجه به این که باید چه جوری باشه، من حالا برید بشین روزتون هم بخونید، عزاداری هم بکنید، سینتون هم بزنید، ولی بفهمید میخواید چیکار بکنید، چه جوری میخوایم بیایم بیرون از مجلس، اینو متوجه بشید. عشق تجلیاتش گفتم خیلی زیباست و گوناگون استش. یکی از کارهایی که شهدای کربلا به ما نشون دادن این بود که خدا حقیقتا سلطان دلشون بود، یعنی عزیزترین کسشون بود. از نظر قیمت کسی قیمتی تر از خدا تو دلشون نبود. برای همین وقتی که برای معشوقشون خرج می‌کردن بهشون بر نمی‌خوردن، کم نمی‌بردن. چون از زینب سلام الله علیها آمده که به خدا بگه دوستت دارم. ما وقتی می‌خوام به این نفر بگیم دوستت دارم، خرج باید بکنیم و ثابت بکنیم که دوستش داریم. معشوق همیشه اینجوریست، اول انتقام می‌گیره که چقدر حاضری سرمایه گذاری کنی برای عشقت. شما خواستگاری خانومم که میری بهش میگن صداق، مهریه باید بدید، فا فارسی میگی مهر یا مهریه، یعنی علامت مهر من به این خانم. یا صداق، یعنی میزان صداقت من در محبت این مبلغ رو میپردازم. وقتی خواسته داری خدا میخوای بری، خدا زوج انسان هست، زوج فطرت انسان هستش. انسان معشوق ها و ازدواج های مختلفی داره، چند ازدواج داره دیگه. در معرفت نفس گفتیم ما 5 ازدواج داریم، مهمترین ازدواجمون ازدواج با خداوند تبارک و تعالی است. یعنی این فطرت با جفت خودش و زوج خودش پیوند برقرار میکنه، حقیقت من با معشوق خودش پیوند برقرار. این ازدواج اگه درست انجام نگیره، بقیه ازدواج ها همه کوفتی بشه، همه خراب بشه. هر چندم خوب باشه، آخر عقیم میمونه، نتیجه نمیده، آدم رو خورد میکنه، اعصاب رو میریزه به هم و اضطراب و دلنگرانی و گرفتاری میبرد. مهمترین ازدواج یه نفر که بقیه ازدواج ها دیگه باید با اذن او، با هماهنگی با اون معشوق انجام بگیره، ازدواج با خداوند تبارک و تعالی، یعنی جفت شدن با حضرت حق تعالی و این پیوندی که فطرت باید بخوره. از زینب آمده که حل کنه این قضیه رو برای خودش، میگه من پسرم رو میدم، همین رو دارم دیگه، من حسین رو میدم، من عباس رو میدم، من علی اکبر رو میدم. از زینب اومده که بده اینا فدا بکنه. محصولش چیه؟ نه که این رو جوری داد و درست هم اینها رو عطا کرد به خدا من تبارک و تعالی، این است که بعد از اینکه اینها رو داد اصلا بهش بر نخورد، ناراحت نشد. یعنی برخلاف اونچه که بعضی از مدعاهای ما میگن، حضرت احساس بدبختی، اسارت، سرشکستگی و ذلت نکرد. خیلی قوی بود، خیلی شاد. حتی ابن زیاد بهش میگه که دیدی خداوند چه کرد با شما؟ فمود و ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. یعنی این که داشتم هدیه میکردم به معشوقم قشنگ بود. چون دلخوری، به مثل انسان دلخور میشه، یعنی اون چه که من براش دلخور شدم ارزشش از معشوق من چی باشه؟ چی بوده؟ بیشتر بوده دیگه، از معشوق بیشتر بود. چلو شدم همینطوری، چلو شدم هر کدومو که میداد شادتر میشد. علی اشرف میرفت شادتر میشد، علی اصغر میرفت شادتر میشد. اصحابم که براتون گفتم تو اون فقره علل ارواح التي حلت بفنائك توضیح دادم یعنی چی، اینا چه حال و شوری داشتن هر کدومشون. محصول عزاداری این است که انسان طوری عزاداری بکنه که خدا بشه ارزش نهایی وجود اون، و بعد به خاطر مصائب و مشکلات دنیا و حوادث دنیا دست از سر خدا برنداره. یعنی عافیت طلبی در عشق ورزی به خداوند نداشته باشه. هر مشکلی، هر مصیبتی، هر پیوندی که میاد خدا رو میکنه دل من بیرون میکنه و خودش جای خدا رو میگیره و ذهن و وقت و عمر من رو به خودش میگیره، معلوم است از خدا ارزشش بیشتره. حالا وقتی میگیم نه استغفرالله، ما خدا برامون همه چی هست، عملا اونی که مهم است اینست در نظام عملی شخص این چقدر ظهور داره، چقدر ظهور داره. وقتی شما پدرت میمیره به رحمت خدا میره، مادرت میمیره، فرزندت میمیره، وقتی که یه دفعه میره رو عبادت تأثیر گذاشت، رو نماز تأثیر گذاشت، حال عبادتت گرفته شد یا با خدا درگیر شدی، چرا؟ چرا این کاری کردی خدایا؟ چه بچه من اونجوری شد؟ معلوم استش که حب تو به خدا و تبارک و تعالی کمتر از حب که فرزندت هست. قدر و قیمت تو هم همینه، انسان مساوی است با معشوق خودش، قیمتش همینه. هر کس میخواد اون چقدر قیمت داره باید اون کسی کی سلطان قلبش هست. ارزش هر انسانی مساوی است با سلطان قلب او و لذت نهایی روح او، لذت نهایی روح میشه قیمت ما. وقتی بلا آمد انسان شاد بود، مشکلات آمد شاد بود، رو نمازش تاثیر نذاشت، رو عبادتش تاثیر نذاشت، رو قرآن خوندنش تاثیر نذاشت، رو نماز جماعتش تاثیر نذاشت، رو نماز جماعتش تاثیر نذاشت، روی ارتباطش با خدا تاثیر نذاشت، نبردش خمودش بکنه، افسردش بکنه، ببردش توی لک، معلوم است با معشوقش خیلی سرشار و شادابه. یعنی یه چیزی داره که وقتی اون صده هست بقیه که نباشن براش اهمیت نداره. گر من فقیرم هر شبی دارم زیارت یا ربی، جشن این هوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیست. همین بیتو صدها بار خوندم، کمتر ز سلطان نیست. اما نه، من تا فیجی من پر پول چکام پاس شده، مشکلاتم برطرف شده، بدنم سالمه، برای مسجدم میرم، عبادتم میکنم، گریم میکنم، یه پولیم برای امام حسین میدم، مجلسم میرم. اما به من سیزی که اوزان به هم بیه، یه دفعه با خدا قهر میکنم. این معلوم هستش که من هنوز لا اله الا الله هم جدی نشده. مشکلات زندگی میتونه بیاد بزن خدا رو بیرون کنه از دل من، خدا رو بیرون کنه و اون مشکلات بیاد بشینه اونجا، معشوقای قلابی بیان بشینن اونجا. می نواز جماعت ها تأثیر گذاشت، روی ارتباط ها تأثیر گذاشت، روی معنویت تأثیر میذاره. این قیمت ما اینه دیگه، میتونه یه چیزی بیاد خدا رو بیرون کنه، یعنی معشوق نهایی رو، بعد چی کار بکنه؟ بعد بشینه جاهاش. از اون باید شادی کردن رو یاد بگیریم، تمرین آرامش، قدرت روحی و شادی. اون که اصحاب عاشورا داشت، اون که اصحاب عاشورا داشتن، این درس بزرگیه، بزرگترین درسی که عاشورایی‌ها به ما یاد دادن، به امام حسین یاد دادن، این هستش که یاد بگیریم با خدا لذت ببریم. خودش فرمود دیگه، توضیح دادم براتون اوائل بس، بی ففرح و به ذکری فتل از دست، با من شاد باش. عجیبه ها، خدا داره با چجوری میگه. این خدا همون خدایی هست که شب اول قبل میخوای باش رو برو بشی، همون خدایی هست که قیامت میخوای باشی در مقابلش. میره به چی گفت اونجا؟ داد میزنی، خدا به دادم برس. همش حواست هست این خدا اگه ما تحویل بگیره همه مسئله حله. اون خدا اینجا اومده بهت میگه که ببین فلان، من رفیق تمام، دوست تمام، محشوق تمام، با من شاد باش، تا منو داری شاد باش، و به ذکری فتل از دست، با یاد من لذت ببر، لذت ببر. لذت این چی؟ وقتی این ذکر داره میاد، این کلام قرآن داره میاد، این صوت قرآن داره میاد، این قاری داره قرآن میخونه، این صدای خدا رو ما داریم میشنویم. توضیح هم کردم به همه عزیزان، سعی کنن قرآن رو با صدای خود خدا بخونن، نه با صدای خودشون. وقتی به صدای خودمون تو قرائت توجه میکنیم، یه سایه میفته. اما همونطور نامه معشوق رو چجوری میخونی؟ نامه معشوق با صدای خود رو بخونه با صدای معشوق میخونه؟ نامه رفیقامون با صدای کی میخونه؟ با صدای معشوق و محبوب و رفیقامون میخونه. اگه یاد بگیری قرآن رو با صدای خدا بخونی، همین این موسیقی با دل آدم چه میکنه و کجا میبره آدم ها، کجا میبره آدم. به ذکری فتل از زد، یعنی واقعا لذت داری، یعنی واقعا همینجور مستد میکنه، شلت میکنه، همچین نهشه میشه. اینجوری بگم زیاده بد بگم، وقتی این ذکر میاد این حالت به دست میزه، شوق، شعف، لذت. این لذت لذت است که ما سجا هستم، اگه کسی این لذت رو باید دیگه با هیچ لذتی حاضر نیست عوضش بکنه. من زلزی ساق حلاقتم حبتی که فراغم این که بدلا، کیه که بچشه شیرینی محبت تو رو، دنبال معشوق دیگه بگرده، بدل بخواد، جاوگزین کنه. این دل ماه معشوق دائما داره عوض میکنه. ما این هسته شما اون شیرینی نیمده، شیرینی خدا، خدا علز لذات هست، یعنی هر لذتی بالاتر. وقتی این مدت ادراکش نمی کنیم، یعنی ذائقمون مریضه، روح آلودگی داره. وقتی مثل زکام میمونه، وقتی داره زکام داره میبینه بوی گلم بدش میاد، بوی غذا هم بدش میاد. این که ما میگیم خدا لذت داره، کسی میگه خب یعنی چی لذت داره؟ یعنی چی لذت داره؟ نه تنها لذت داره، علز لذات هست. والله خودش داره معرفی میکنه دیگه، بیشتر قشنگ حرف میزنه با ما. والله خیرون و ابقا، خدا بهتره و باقی تره، بهتره و باقی تره. امام حسین اومد اینو پیادش کرد، اومد ثابتش کرد روز عاشورا. که وقتی من گفتم لا اله الا الله، وقتی چند روز پیش تو مکه چند ماه پیش داشتم عرفه میخوندم، امام حسین دعای عرفه رو خوندی، عرفه خوندم اونجا، گفتم تو حرف آخر تو دل من میزنی، اومدم اینجا ثابت کنم که همینجوری هم هست. اومدم ثابت کنم دوست، هر چی دل برداشتم با خودم آوردم که اینجا بدمش دونه دونه، هر چی که داشتم جمع کردم، هر چی داشتم آوردم. مبنای زندگی انسانیست، در مبنای زندگی انسانی، انسان هیچ وقت با خدا قهر نمی کنه، هیچ وقت مشکلات و مصائب و درگیری هایی که داره، چه در سطح اجتماع چه در سطح خانواده، او رو از بدمستی کردن، از خلوت، از بزم و عیش و نوش نمی اندازه. شما پیغمبر نگاه بکنه، عجب مکتبی داریم ما، مکتب عیاش پرور، اینجوریه، همش دنبال ایشونوش و مطرب پروری هستش. تو فطرت طبیعت گره های جوری هستن، طبیعت گره ها وقتی میخوان مثلا خیلی دیگه جون بکنن، یه شب وای میسن تا صبح یه عیاشی میکنن. اما تو فطرت گره های جوری نیست، تو فطرت گره های یه دفعه خدا مثلا میگه که یه ما رمزون، یه ما همه خلوت، همه چی حرون بذارید کنار، تعطیل، همه چی هر، یه ما تعطیل، فقط بیاید تو مهمونی خودم. طبیعت گرا اگه ندارن، طبیعت گرا بخونی هم چیزی داشته باشن، جا در جا میمیرن، تحمل ندارن همچه عیش و نوشی کنن. ولی خدا اینجوریه، رفیق باز و بعض میان همش، بعض بعض. چقدر قشنگ امام گفت شهدا ایوا در شادی وصلشان و قهقهه مستانهشان اندرب به بیور زکولن. کجا؟ بهشت نه، خدا چون اینجوریه دیگه، خدا چون رفیق بازه که ورشون نمیده برشون بهشت، مثلا به یه باری مثلا کاخ و نمیدونم هور و قلمان و چه و چه لذت و اصفا کن، نه، بیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء اندرب به بیور زکولن. فکر نکنید مردن ها زند زندن، اما کجا؟ تو بهش؟ نه، اندرب بهم، اندرب پیش خودم، نداشتم جای دیگه برم، اما مستقیم گفتم بیاییدشون اینجا. حتی گفتم اصلا دست نزنید به ترکیب پیکرشون، قصد رو نمیدن قصد برد بدید کفن بکنید، نه، همونجور خونه قشنگترین صحنه است، همونجور که زینب میگه که و ما رأی تو الا جمیلا جز زیبایی هیچی نیدن، این زینب خداست دیگه، زینبیست که خدا تعلیمش کرده. میگه جنازه های بعد تیکه تیکه بچه هم خیلی زیبا بود، سر بریده داداش هم خیلی قشنگه، بدنی که با اسب روش تاخته هم خیلی این بدن قشنگه، یعنی هیچی از سید شهدا نمونده. انگشت بریده داداش هم خیلی قشنگ، پیرن سوراخ سوراخ شده برادرم عالیه، چون میدونی داشت اینو برای کی میداده، چجوری میداده اینو برای خدا، خیلی قشنگ. خدا میگه دست نزنید و کسی نره اینو به هوا قصد بشورد، این شهدا رو همونجور بزرشون تو قفل بسیش بیا پیش خدا. آره، مستقیم انده رد به یوزکان، چه کلای گوشادی سر ما رفت، 8 سال عیش و نوش و میکدهی که امام باز شد برامون از دستمون رفت، تو کجاها هم رفتیم و برگشتیم، چقدر باخت کردیم. شرد آیا که در میکده ها بکشاید، میشه یه بار دیگه انشالله آقامون بیاد و بشه، انشالله فرصت کنیم بریم یه ذره خودمون برای خدا لوس بکنیم، یه کمی عیاشی بکنیم، صفا بکنیم، لذت ببریم. این درب پی میرسه، خداست. وقتی اینجوری همش دوست داره دور و برش باشی و با خودش حال بکنی و تو این بعض مشارکت بکنی، یعنی یه مارم از اون حج گذاشته، کاش در سر ماها که نمیفهمیم هر جنه چی ما باییم تابستون اومد آدم نادون اومده بود اینجا از این سرپولا میگفت آخه من رفتم ازت کوفتم شد رفتم قلم پا میشکست رفتم تو این گرما اونجا هیرا و روی برگرد نمیتونه تو تنگی جا نمیفهمیم بدبخت هر جنه چی 24 چیز حرام میدونی چقدر مزه داره 24 چیز حرام میکنه دیگه بدمستی خیلی بدمستی عجیبیه یعنی ایش جدن یا جز خودت 24 چیز حرام اصلا تمام طبیعت رو له کن همه الهه ها رو و الهه ها رو بریز جور اوریان اوریان بیایی جا پیش خودم بیا دور خونم بگرد دور من بگرد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر بگرد تواف لبیک اللهم لك لبیک بیا اونجا بیا حج حالا این ول میکنه میگه نه حالا این حجتون باشه روزرم گذاشته یه بدمستی دیگری نمازو گذاشته دیگه اون چه قوقای این نماز دیگه صبح توی سحر قشنگ تنی حالت بلند شد با خودمون حرف گفی بزنه حرف بزنه تا میاد دشمنات قاف پلگیرت بکنن و حالتو خراب کنن یه دفعه اذان میگه انقدر مشتاق ببیندت 12 مرتبه میگه حیه بودو 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 بشه تا بیا خدا میگه همین هر کاری داری زو کن بسید چنان پول یه نماز الان بفهم نماز یعنی چی خدا داره بهش میگه این حیه های نماز خیلی شیرینه حیه میدونی چی به ما میگه بودو بیا بشه فرد همون که بعد روز قیامت باید التماسش رو بکنی که راه بدن ولی راه نمیدن اونجا جز خبرانیست حیه خدا به این عظمت انقدر اومده پایین انقدر برای بندش مایه گذاشته اینجوری میگه بیاید حیه بودوید بیاید نماز بیا بایستا رو به روی خدا الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم جانم چقدر کیف داره چقدر کیف داره نماز شبم گذاشته شب و عیاشیمون شب هست دیگه عیاشی نماز شب گذاشته 52 رکعت برای کسایی که بدمستن و ظرفیتشون خیلی زیاده برای اونو گذاشته بعد چه چیزایی داره میگه هر سه روز ایام البیز هر سه روز هر ماه ایام البیز 13 14 15 کاراتون تعطیل کنید برید تو مسجد اعتکاف ما کار داریم ما بیکاریم بریم اونجا تو مسجد شو اعتکاف کن تو کار تو بیشتر به کار پیغمبر تا آخر عمرش یه سر بعد میجنگید و زخم برمی‌داشت و خون دل می‌خورد این پیغمبر سه روز هر ماه سه روز عیاشی آه تعطیل کار تعطیل آه طبیعتگرا چیکار میکنن میگن ما هر کاری هم بکنیم بدویم پنجشنبه جمعه مون شمال ویلا مال خودمونه باید همه رو هم قال بذاریم فقط اهل عیش و نوش رو برداریم ببریم اونجا یه حالی بکنیم خدا میگه 12 ماه 12 تا 3 روز باشید بیاد 13 هم 14 هم 15 هم خلوت بودید بیاید که بزم هست بساط هست مسجد خلوت کن صفا پیغمبر اینجوری عیاش رئیس عیاش تازه پیغمبر اینجوری گابی کرد خیلی زیرک بود تو اشبازی پیغمبر یه موقع که جنگ میشد و گرفتار میشد میخود به 13 هم 14 هم 15 هم نمیتونست برید عیاشش رو بکنه بعد میگفتش که جنگ که تمام شد میگفتش که من 13 هم 14 هم 15 هم نرفتم باید قضا کنم معشوق ناراحت میشه منتظره قضا آقا قضا قضای سه روز عیاشی عقب افتاده نمیتونم این باید برم بزن کارا رها تعطیل امام خمینی هایتون هست سلام الله تعالی تام میشد رجب فتیله کار حکومتی میمد پایین میشد شعبان میکشید پایین میشد رمضان یه قطع خاموش میرفت تو کار خودش ما کارمون بیشتر و مشغلمون زیادتر و مسئولیتمون بیشتر یا اینا خوش بسته نمازت هم نمیتونه بخونی درست حسابی و نماز خونده رو یه سر درگیر هستی بخونمش یا نخونمش. اسمال میزن آدم، اونم نمازهایی که ما میخونه. وای 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 چه نمازهایی. استعینو به صبر و صلات، کمک بگیرید. اگه میخواید بیاید پیش من زیاد حسه نکنید خودتون، کمک بگیرید، کمکی بگیرید. از کجا؟ به صبر و صلات، با صبر و نماز بیاد برسید به من. یه نماز کمکی به شما رو میاره پیش من. اما هنوز پایین نماز خوندن رو نماز خدا یه جوریه، یه خداست. عاشورا همه اومده بودن همین کارو بکنن، اومده بودن یاد بگیرن که کیف کنن، هدیه بدن، لذت ببرن. لذا میفهمد بپذیر از ما. یک کسی یه نفر دوست داره خیلی خوشش میاد طرف مقابل معشوق چیکار کنه، هدیهشو بپذیره، خوشحال بشه، ذوق بکنه، مثلا تشکر بکنه. علی اشبرش میخواد بفرسته، خیلی قیمتیه. علی اشبر خیلی قیمتیه. بعد میخواد به خدا بگه خیلی دوست دارم. میگه خدایا پس بره بالا، تو ببین که من دارم شبیه ترین مردم به رسول خدا رو، خلقه رو، خلقه رو، منطقه رو میفرستم دنبال طرف این قوم. ببینم چی رو میفرستم. علی اکبر، علی اکبر داریم فرمودن اگر زنده بود امام بود به جای امام حسین، به جای امام سجاد امام بود قطعا. چیزی از امام سجاد کم نداره، انقدر کم نداره که خدا تو زیارت عاشورا بلا فاصله بعد از سلام به امام حسین میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. علی ابن الحسین علی اکبر ها لذب بیده با امام سجاده. السلام علی الحسین و خدا داره میگه تو زیارت عاشورا و علی علی ابن الحسین. خدا سلام میکنه بهش. عزیز من زیارت عاشورا خوندن یعنی این، عزاداری کردن محصولش باید این باشه، محصولش باید شادی بیاره برای تو. بعد رفتی تو خونه اینقدر سرمست خدا باشی که هیچ وقت برای دنیا ناراحت نشی، عصبانی نشی. توی که با زنت درگیر میشی سر دنیا، غرغر میکنی، اعصاب همه تو خونه خورد میکنی، با بچت درگیر میشی، خجالت آور اون زیارت خوندن. چه زیارتیه؟ یاد نگرفتی چند سال داری زیارت میخونی؟ یاد نگرفتی با امام حسین شاد باشی، با خدا اینقدر شاد و سرمست باشی که اگه یه چیزی از دنیات هم کم شد غر نزنی؟ ناراحتی نکنی توی خونه، خجالت نمیکشی، عصبانی نمیشی. یه آدم، یه آدم برافروخته بشه برای دنیا. ما به زمانی برافروخته میشیم که دیگه بالاترین قیمتمون همونی هست که براش عصبانی شدیم، همونی که عصبانی شدیم براش. قیمت نهایی ما همونه. ولی کسی قیمت داره مگه خودشو کوچیک میکنه که اصلا به یاد بیاره یا به روح طرف بکشه یا بگه، حتی بگه، حتی خانم اومده به من میگه که خرزه حاضر نبوده توی خونه، شوهر اومده هزار تا اخم و تخ رو انداخته اونجا، هزار تا نیش به من زده، بعد 30 سال زندگی که هر وقت اومده خورده اخم و تخ من تلک انداخته. خیلی بد آدمه و کوچیک بشه، خیلی بد. زیارت عاشورا خوندن، سینه زنی کردن، عزاداری کردن، یعنی مثل اون رئیس عاشقا، رئیس عاشقا عاشق بشد امام حسین که راحت بتونه همه چی بگذاره، هیچ بلا و مصیبت او رو درگیر نکنه با خدا. و توی دلش نره گیر بده به خدا که اگه تو عادلی چرا چرا چرا. هر یه مصیبتی که اومد بدبخت بیچاره توجه کن، یه مشکل که اومد خدا یه هدیه بهت داده. ان الله لا یتقضی عبده المؤمن بالبلاء كما تقضی الوالدة ولدها باللبن. خدا من تقضیه میکنه بنده مؤمنش رو با بلا، هدیه میفرسته. اصلا چه لفظ هدیه داریم در روایت؟ هدیه میفرسته. خب من دوباره نافذی که من این حرفا زدم، پارسال گفتیم سرطان گرفتیم خودمون، امسال الان اینا رو میگم یه چیز دیگه میگیره. خدا میمیری بیاره چی میکنی سر مردم کلا میخوای بذاری؟ اینو راست میگه دروغ میگه؟ بله. میترسیم خدای نقدیه تا حرف میزنی یه چی میزه تو کاست خلاصه. هدیه میفرسته، هدیه است. الان با هدیه اینجوری برخورد میکنه، ترش روی میکنه. وقتی خونه غذا حاضر نبود یه هدیه است. اگه خندیدی برد کردی، اگه تو دردیه در شور افتاد باخت کردی، تمام شد. بچه هر رو که گرفت یه هدیه است. کجا میخوای بره بچه؟ بچه کجا رفته که استراب گرفته؟ میام از وقتی بابا مورد یه نمازم حال ندارم بخونم. بعد بابا دسته پیش کی؟ تو اصلا خدا معشوقت نبود. از بابا دسته پیش معشوقه قصه داشت که میشه قصه بخوری بعد با خدا رابطت خراب شه. نمازم نمیخونم وقتی فلانی فلانی مردن، یه ریختم به هم دیگه اعصاب خورد شده دیگه، اصلا حال هیچ کاری ندارم. نمیفهمی چون خب اون امام حسین بود، امام حسین سر جای خودش فلکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه ماست. بیا تو بچه بچه زیاد خودمون. چرا من قبل بچه بچه زیاد مثال میزنم؟ برای که بسته بسته اینجا مثل خود ما هستن، همین بابا ننه های ما رو دارن، همین خواهر برادر ما رو دارن، همین زندگی های ما رو دارن، نزدیکن به ما، الگوهای خوبی هستن برای ما. که امام فرمود من رو خدا با بسیجیانم محشور کنه. امام مرحوم قاضی رحمت الله تعالی، قاضی طباطبایی، شهید قاضی آیت الله قاضی طباطبایی، اون میان وای میسن کنار این بسیجی تو خیام دارن رد میشن، رژه میرن یا میرن جرپه، گردشون بشینه رو من دیگه، خدا عذابم نکنه قیامت. عاشقا هستن دیگه، بدمستا هستن. خاک بستر کسایی که میخوان جمهوری اسلامی رو با مادیات ارزیابی کنن، بیان حکومت چیکار کرد، جمهوری اسلامی چیکار کرد. جمهوری اسلامی بزرگترین هنرش تربیت آدم های اینجوری بود. عاشق یعنی میوه خلقت، میوه داد بیرون. چون پیغمبر انقدر میوه داد بیرون زمان پیغمبر؟ نه، هیچ وقت تاریخ از زمان آدم، آدم ابوالبشر علیه السلام پدرمون تا الان رو هیچ قسمتی از کره زمین انقدر میوه درست نشده، انقدر آدم های فسادگر و عاشق درست نشده، هیچ وقت. دیدم توی کتاب آشتی توضیح دادن راجع به ایرانی ها. چرا اینجوری هست؟ آجوب اسلامی چی کار کرده؟ میخواست چیکار بکنه؟ هدف خلقت انسان چی بود؟ میخواست چیکار کنه؟ آجوب اسلامی ارزش این بود که هدف خلقت رو بیش از هر زمان دیگه تحقق داده در مورد انسان‌ها. ارزش این بود که تونست انسان‌های زیادی رو سالم از دنیا رد بکنه، ببره تو آغوش خدا، تو بهشت مخصوص خدا. فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، تو بهشت خودم. این ارزش جمهوری اسلامی اینقدر تونست کار بکنه. تو شکمت میسنزی؟ چیکار کرده؟ با چی میسنزی؟ به خاک بستر بعضی از این مسئولین ما، چه در بعد فرهنگی چه در بعد سیاسی و اجتماعی، که جوانای ما رو من کوچولو دیدم، جوان 13 ساله که میتونه انقدر مست خدا بشه که بره تو آغوش خدا. و این جوان ها رو پستش میکردن، کوچیکش میکردن، بیاد به ما رأی بدید بهتون نان میدیم. مشکل جوان ما نانه، نسکنه، ازدواجه. اون جوان هایی که شما فهمید که مشکلشون فقط اینه، جوان های فسادگرا هستن، جوان هایی که هر کدومشون با خدا طرفن، مشکلشون این نبود. چه شما عرضه دارید بیاید مسائل فطری جواناتون حل کنید تو این نظام که با یه سیدی مبتذل و یه فیلم اونجوری از دور خارج نشن. جمهوری اسلامی جوانی تهیه کردی وقتی بردنش اسارت توی عراق گذاشتن اونجا شکنجهش دادن که بشین این فیلمو نگاه کن، گفت نگاه کن کتک میکنم نگاه میکنم این کارش، یعنی حیات من نفس الله، یعنی به غیرت خدا بر میخوره من همچین کاری کنم، خدا قیوره بهش بر میخوره من نگاه کنم به این چیزا. یه همچه جوانه قوی تربیت کرد جلو عبر قدرت ها وایستدن رو به خاک ذلت مالوندن رفت. جوان 13 ساله ما تمام دنیا جلوش وایستاده بود، چکش هم نمیگست، انگار یه مگسی بود اومد نشست و رفت. اینقدر قوی جوان تربیت کرد. جوان ها اینجوری که هر کدومشون وقتی همه دنیا در مقابلشون قرار میگیرن ترسی نداشت، تمام دنیا مثل سید الشهدا 72 نفر در مقابل اون همه لشکر ترسیدن، یکی کم آورد، هیچی کم نبرد، بچه کوچولیشون هم کم نبرد، اصلا عددی حساب داری کرد بچه کوچولی امام حسین لشکر عمر سعد. از زینب به یزید میگه تو خیلی پستی پیش من تو رو کوچیکت میشمارم، تو من بدبختی روزگار این هستش که مصیبت من این هستش من باید به یه آدم پستی به تو حرف بزنم. اصلا کم بردم اگه آمریکا میخواد بیاد، او یکی میخواد بیاد، یه حرفا کدومه بابا، یه حرفا چی یه موقعی من یه آدم یه گردان وای بیزید، یه گردان یه گروهان وای بیزیدن، یه موقعی من سه تا تیف عراق یه گروهان وای بیزیدن، با بزم و شادی و بخون بخون جنگ میکردم با اینا. ای وای قوی خدا رحمت کنه. یکی از این بچه های مسئول دسته بود، مسئول گروه هم بود، من رفته بودم باید جلوتر از بقیه حرکت میکردم توی عملیات، خودم رسونده بودم به پشت میدون دشمن، علامت میدادم که بچه پشت بیاید دیگه، این هم آتیش میریختن، کی میتونست بلند شد زیر اون آتیش؟ گفتم با وایسید اونجا بیشتر کشته میشید، بلند شد بیاید، نمیتونستن. یه دفعه یه دفعه بلند شد، صحنه عجب صحنه ای بود، داشتم نگاه میکردم سنم تک تنها آروم داشتم سنم نگوشم، بلند شد همایل رو باز کرد، اصلا رو پرت کرد زمین، همایل رو باز کرد جیده اونش رو بستد، نونجک رو کشید، زیارت عاشورا خونه کیا بودن داد زد، یه دفعه همه بلند شدن، تا گفت زیارت عاشورا خونه کیا بودن یه یا مهدی کشید همه بلند شد، بلند شدن و زدن به دشمن. کوته است پاشو قطع میکردن، از خدا شاکی بود نه، میگفت شکر. پدر یکی از همین بچه های بسیجمون وقتی رسیدن بالا سرش چشمشو دیگه در برده بودم توی بیمارستان، پدرش داشت نگاه میکرد و تا چشم من خورد گفت خیلی خدا رو شکر میکنم، الحمدلله خدا چه لطفی در حق ما کرد این پسر من به اینجا رسید. پدر وایسته داره شکر میکنه، چشم بچهش در برده شکر. سه تا بچه، چهار تا بچه، پنج تا بچه مادره داده، میگه خدای قبول کن، میخوای خودم هم میام. شما تو اینا ضعف میبینی، اینا درگیری با خدا میبینی، ما باید خجالت بگیشیم به خاطر مسائل زندگیمون و مشکلات زندگیمون با خدا درگیرشیم، اخم و تخم بکنیم به خدا، به پیغمبر، به امام زمان، خیلی خجالت آورد. اشبال رمزانی براتون گفتم تو میدون می والی مری خورد، والی مری میدونید نفسی هست یا نه، 1700 تا ساچمه تیز، چنگوش تیز یه دفعش میخوره تو بدن، آب کش میکنه آدم، افتاد، تا افتاد همین بدن نیمده روی زمین. حسین جان بعد من یه ویل میشه خلا بود تو میدون میل بدن اشبر رو بکش بیرون، حرف نمیزنه با هیچکی، این همچین ما مسلم تو بغلش گرفته داره نگاش میکنه، اصلا همه چی غافله، فقط بگه حسین جان حسین جان حسین جان، زبون کار میکنه تا میاد کنار میدون، تمام تمام جوانه اینجوری تربیت کرد جمهوری اسلامی. چی تربیت کرد؟ اینه که قهرمانه نمیدونن تایتانیک رو مربی خودش میدونه و الگوی خودش میدونه. این جوانه این جوانی میکنه اصلا؟ این اصلا عشق و حال میفهمه یعنی چی؟ عشق و حال کردن یعنی چی؟ چی میفهمه یعنی چی؟ جوانی رو اونا کردن، عشق و حال دنیا و آخرت رو اونا کردن. کسی مونم فلان فوتبالیست الگوشه، فلان هنرپیشه الگوشه، فلان نمیدونم رقاص طبیعتگرای فاسد و فاجر تو اوج کثافت الگوش هستش، عکسای اونا رو داره و عکسای اونا رو لباسش میزنه تو خونش میزنه دنبال اونست. این جوونه پیره، پیره این باخت کرده، این باخت کرده پیره، هیچ جوونی نکرده است. کو عشق انسانی، کو جوونی انسانی، کو گذروندن جوونی تو بهشت، کو پس ما باید از عاشورا درس قدرتمند بودن و شاد بودن و درگیر نشدن با خدا و اهل بیت رو یاد بگیریم، بچه هر وقت گرفتاری میاد هدیه بدونیم و بعد نزدیکتر بشیم. میمیشه خدا بدش بیاد از ما؟ میمیشه؟ میمیشه امام از آن بدش بیاد از ما؟ این هم هست، یه درس مهم عاشورا یادمون نره که عزاداری رو باید بچه مبنایی انجام بده. یه صلوات خط بره خب تمام وقتمون دیگه بیشتر از این مصده نشم. یه درس دیگه از عاشورا رو بگم، توضیح نمیدم، در کتاب توضیح دادم مفصل براتون. محصول عزاداری، محصول مهمی هم هست، اگه رسیدم جلسه بعد براتون میگم، نرسیدم در کتاب بخونید. محصول مهم عزاداری حتما باید این باشه، اگه نباشه باز باخت کردیم. این از حتما ما جوانیمون، زندگیمون، درسمون، تخصصمون، مالمون پیوند با امام زمان علیه السلام خورد، یعنی با منتقمه، یادم نره با منتقم. ولی من مشکی بوشیدم، یا شما چی کاری هستی مشکی بوشیدم؟ عزاداری امام حسینی. تو خدا وکیلی عزاداری امام حسینی؟ اگه عزاداری، عزادار چی کار کنی؟ بابای من یک کسی بکشه من که آرامش پیدا میکنم؟ زمانی که قاتلشو بگیرم بدم باید دار. واقعا اگه عزاداری چرا دنبال منتقم نیستی؟ نمیخوای منتقم، برای منتقم چرا کاری نمیکنی؟ برای امام زمان چرا تلاش نمیکنی که منتقم رو زودتر موانع ظهورش رو برداری، باش پیوند بخوری و رفیق بشی، زودتر بیاریمش، مشکلات حل بشه؟ کدوم کار ما از صبح تا شب زندگیمون چیزیش به امام زمان میرسه؟ چه کمکی تو الان ما کردیم به امام زمان؟ چه باری رو دوشش برداشتیم؟ دلات فکر بکنیم. وقتی این آدم مغرور نادان به من میگه تو چرا که اسم کتابش گذاشتی آشتی با امام زمان، من مردم قهرم، خود امام زمان میگه مردم قهرم با من، خودش اصلا فرموده صریحا و اون مردم با من قهرم، کسی من نمیخواد. میگه خیلی مثل به خودش مطمئنه، میگه مردم با یه قهرم، ما قهر نیستیم با امام زمان. چرا قهرم عزیزم؟ قهر نبودیم یه ساعتی تو روزمون صرف عزت بشد، یه تلاشی، یه کوششی، یه همتی، یه ذره موانع ظهور رو برداریم. خوب کجا ما بیه چیزی تو گوش ابرقدرت‌ها که مانع ظهور امام زمان هستن زدیم؟ وجود ما چه فشاری به استکبار میاره؟ عزاداری باید فشار بده گلوی استکبار رو. اگه عزاداری فشار نده گلوی استکبار، انقدر دوست داره شما برید تو سر خودتون بزنید، با تا دو استوب بشینید بالا بپر، بالا بپر پایین، بگو حسین، بگو علی اشرف، بگو نمیدونم زهرا، بگو رقیه، بگو خواهی مای حرف نه. اما اگه فکر انتقام افتادی خطرناک میشی برای استکبار، بری گریه بکنی بسوزی، بعد غضبناک بلند شی فکر انتقام باشی، این خیلی مهمه. غضبناک باشی بگیم باید سیلی بزنم تو گوش دشمن ها. کسایی که نمیزن حسین زمانم و پدر حقیقی من بیان، اینا فراموش نکنیم. مفصلش رو در کتاب مطالعه می‌کنم. در مورد تصاویری که از اهل بیت هست فرمودن که انتساب ندید ولی احترام هم رعایت بکنید و بی احترامی نکنید. در مورد پوشیدن لباس هم همینطور، پوشیدن لباس سیاه شما وظیفه داریم بپوشیم، این علامت عزاداری است. در این که ما امام حسین به معشوق خودش و محبوب خودش رسیده و در عاشورا همه به خواستهای خودش رسیدن شکی نیست، ولی از اون جهت که جامعه جهانی از با امام یه همچین رابطه و معامله کرده، انسان ها اونقدر پس شدن که به همچین مصیبتی حضرت رو دوچار کردن. بعد میخوام راجع به مصیبت صحبت کنم، در این باره توضیح میدم که مصیبت اصلی تو کجاست. این مصیبت بزرگی ما مصیبت براش مشکی بپوشیم. ما مشکی میپوشیم، عزا میگیریم که چرا انسان ها لیاقت ندارن حسین بالا سرشون باشه و میکشنش. حالت های ابن سعد و لشکریان امام حسین، لشکریان ابن سعد رو براتون میگم فرد جلسه آینده که ببین اینا چجوری امام حسین هم کشتن. حالا باید روش گریه بکنه که حالت های اینا موقعی که میخواستن امام حسین رو بکشن چجوری بوده. تک تکش این مصیبت هست یا نه؟ مصیبت من وقتی میپوشم مشکی یعنی عزادار منتقم هستم. منتقم نیومده، نذاشتیم بیاد، بردیم حبسش کردیم یه جایی، نمیذاریم بیاد، موانع زورش هم برطرف نمی کنیم. عین طالب و به دم المقتول به کربلا میگیم، متا ترانا و نراش میگیم، اما عملی هم نمی کنیم، فقط شعار میگیم. مصیبت بعد برای این بشینیم گریه بکنیم، مشکی هم بپوشیم که امام زمانمون بینمون نیست، حسینمون نیست، عزادار این هستیم که حسینمون نیست. یکی دو تا نکته دیگر بهتون بگم مهم. این یکی این که عزیزان اینو شما مطمئن باشید که حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه عزاداری میکنه برای سید شهدا، این شک توش نکنید، عزادار. نکته دوم این استش که در عزاداری ها فعال شرکت بکنیم اما هدفدار شرکت بکنیم. دقت بکنیم تو شهوت های اونچنانی نیفتیم خدای نکرده تو این عزاداری ها. فکر بکنیم اندیشمون رو شکل بگیره و آدم بشیم انشاءالله. و نکته بعد این است هر کی میتونه عرض ارادت بکنه باید نوکریشو بکنه. باید نوکریشو. خیلی بده که من بتونم تو خونم یه روز، یه بار، دو روز، سه روز روزه بندازم و نندازم. خیلی بده، زندگی واقعا بی برکت. هرکی میتونه تو خونه خودش بندازه، امکاناتشو داره، یا خونه خودش یا جای دیگه بندازه، این کارو بکنه. همه ما موظفیم این علم رو بالا سر خونه هامون بزنیم. این باید باش. بی برکتی هایی که تو خونهش این چیزا برقرار نشه. من کسایی رو میشناسم که ماه به ماه یه مداح رو میارن خونه، هیچ کم نیست تو خونه، یه پولی میدن به مداح یا به یه روزه خون. این آقا میاد میشینه، این خانم یا این آقا هم میشینه اون روزه میخونه، اینم گریه میکنه. برای انقدر هم باید حفظ بشه. داشتم میاستم سخنرانی تو تهران، دنبال کوچه آدرس میگشتم، بس آدرس رو اشتباهی که من داد مثلا باید من 100 متر بالاتر میرفتم، توی کوچه رفتم دیدم که اونجا اکو داره کار میکنه و صدای عزاداری میاد. گفتم من رفتم تو مدرسه، یه خانومی، یه خانوم تنها نشسته دم در داره گریه میکنه. بهش گفتم خانم علی استمام حسین اینجا عزاداری؟ گفت بله اینجاست. رفتم پایین گفتم الان من میرم 500 نفر جمعیت اینجا، دیدم یه نفر داره میخونه، یه نفر داره سینه میزنه. یه نفر میخوند، اون یه نفری که سینه میزد چه عشقی بود، فاطمه باوری، انگار توی مجلس 10,000 نفری دست بلند کرده داره سینه میزنه. یه نفر با جدیت میخوند از معشوق و محبوب، از پدرمون امام حسین. یه نفر هم میزد و این دو نفر که این کارو میکردن صداش میرفت میاد توی خیابون، شما ببینید هیئت عظیمی داره اونجا از داره میکنه. یه خانم دم در روز زمین نشسته، یه آقا نشسته بود روی صندلی میخوند، یه آقا روش نشسته بود دوزاره داشت سینه میزد. عجب صحنه بود. و حیف که سخنرانی داشتم باید میرفتم مجلس و الان زانو میزدم و اونجا بحثاتمون رو فهم میکردیم. این یادمون نره به همین مقدارم باید تو خونه ها باشه، به همین مقدار عادت بدیم اینو تو فرهنگمون باشه، یواش یواش جا بندازیم.
خدایا به حق محمد آل محمد، حالا چه خودت که دوره چمون دادی و اینا تو دهن ما انداختی و هی وسوسه مو کردی به این راه، تا آخرش ما رو ببر، ما رو ملحق به محمد و آل محمد بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.